این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام خداوند خورشید ما که دل را به نامش خرد داد را، جز او را مدان کردگار سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. به نام فروزنده ماه و ناهید و مهر، با سلام عرض ادب و احترام به ساحت علمی تک تک عزیزان حاضر در مجلس، ساحت علمی تک تک اساتید، دانشجویان، دانشپژوهان، لرستان پژوهان عزیز، همچنین تقدیر و تشکر ویژه از تمامی مسئولین و دست اندرکاران و متولیان این اجتماع فرهنگی خانه اندیشمندان علوم انسانی که به تاریخ این سرزمین پرداختن، یقیناً قدمی در راه توسعه ایران عزیز خواهد بود. آنچه را که من امروز در واقع قصد داشتم خدمت حضار محترم ارائه بدم در 5 اپیزود تنظیم شد. من تا با ورودم به سالن حقیقتاً یه سری مباحث پیش اومد که فکر کنم 100 اپیزود شد. انتظارم از مسئولین و در واقع ریاست محترم جلسه این هست که زمان رو بیشتر به من تخصیص بدن. من بومی لرستانم، 25 سال در واقع کارهای فرهنگی دارم انجام میدم. 19 تا کتاب در زمینه لرستان و ایران نوشتم، یکیش همین تاریخ کلماکر است. به نظر شما علم بهتر یا ثروت؟ یه سوال اول جلسه. جان نامفهومه برا من. علم آخرش همین میزه، ولی ثروت ماکسیما و پرادو و پورشو و اونا که بردن کلماکر رو دارن. داخل خیابون چند میلیون نفر هست، ما چند نفریم؟ این میرسونه که جامعه ما طرفدار علمش همینان، همه دارن دنبال ثروت میدون و این برای ما آفت، آسیبه. فرهنگ از دو جز تشکیل شده. فرهنگ، فر شکو جلال جا مقام، فرهنگ یعنی پیشکشنده، یه اصطلاح نظامی جلو برنده، اون چه که ما را به سمت تعالی سوق میده. ما نیستیم. داخل خیابون کوچه‌های شیک، قیافه‌های نمی‌دونم اصلا اروپایی، ولی تبل تو خالی. این آسیبه، من نمی‌پذیرم. بحث روی جلد کتاب بنده بود داخل سالن که در واقع این قطعه اینطوریه اونطوریه، توضیح میدم خدمت دوستان. من در واقع اولا در زمینه کلماکر حتی مقاله‌ای هم تو ایران من ندیدم، فقط یکی نتیجه سمینارهای شوش بود دست من. الان هیچ کتابی که نیست، مقاله‌ای که نیست، هیچی نیست واقعا. اولین فکر کنم در واقع اولین و آخرین کار همین کار من بود که در واقع الان اینجاست. کارهای من گفتم خدمتون در حوزه لرستان است. اولیش در واقع قبل اسلام لرستان بود، 50,000 سال قبل از میلاد مسیح تا ورود اسلام رو بررسی کردم. کار دومم همین تاریخ کلماکره بود. کار سومم نگاهی در واقع بر لرستان در دوره حاکمیت سوکالماخا بود. کار چهارمم تاریخ سیاسی قوم کاسیت بود. این کار کاسی ها 24 سال من شبانه روز کار کردم. شاید میانگین در واقع معدل بگیرم 1-2 سالش من شب تا روز بیدار بودم پای همین کار. خب از حواشی که در واقع تو سالن من شنیدم بگذرم، اینو در واقع بعداً میدم خدمت دوستان. اپیزود اول من در واقع شهر واژه کلماکره است، دوم در واقع موقعیت جغرافیایی غار کلماکره، راه‌های باستانی که در واقع اطراف این غار هست، بعد میام سر مجهولات که در واقع تو این زمینه وجود داره، بعد فرضیه‌هایی که در واقع من دارم برای گفتن و حرف آخرم. یه توضیح دیگه هم هست که در واقع ما موقعی که بخواد ساختمانی رو بسازیم، تا اسکلت رو نسازیم نمیتونیم در واقع آجری رو آجر بذاریم. اگه هم بذاریم سقوط میکنه. سنگ بنای تاریخ لرستان، تاریخ سیاسی ایلامی ها و کاسی هاست. این کار هنوز در واقع تو ایران باز نشده. ایلامی ها کی بودن؟ کی اومدن اونجا؟ کاسی ها کی بودن؟ کی اومدن اونجا؟ این در واقع کلماکره به کدوم دوره از تاریخ ایلامی ها و کاسی ها مرتبط هست؟ سوالات در این زمینه زیاد هست. من وقتم محدوده که بخوام در واقع یک کلیتی بسیار کلی از تاریخ سیاسی ایلامی ها یا کاسی ها در واقع خبتون توضیح بدم. در واقع سرزمین لرستان که جزی از سرزمین ایلام بوده، در 2750 قبل از میلاد وارد دوران تاریخی میشه. یعنی در واقع 4700 سال پیش ما در واقع اولین لوحه مکتوب رو در مورد لرستان داریم. این زمان کی بوده؟ در این زمان شخصی به اسم مسکی آگاشر، بنیانگذار سلسله اول اوروک، در سومر به اصطلاح ایلام حمله میکنه. یه خطه اومده به دست از این پادشاه سومری که فقط نوشته او به دریا رفت و بالا رفت به سمت کوهستان. دریاش منظور خلیج فارسه، طرف لیان بوشهر امروزی. در واقع بالا رفت در واقع همون کوهستان‌های لرستان و آنشان در واقع میشه نتیجه گرفت از این قضیه. ایلام یه واژه در واقع آکدیه،
ایرانوندی. من جسارتاً از حضور محضرتون عذر میخوام. اگر امکان داشته باشه، چون اینها رو در کتابتونم به تفصیل آوردید، حوزه سخنرانیتون رو متمرکز بفرمایید روی موضوع این جلسه امروز، تاریخ لرستان، تاریخ باستانیش، ارتباطش با فرهنگ ایلامی، جغرافیای تاریخیش، مباحثی هستش که اونها خودشون جای بحث‌های فراوان داره. اگر امکان داشته باشه من از حضورتون خواهش کنم. بله، متمرکز بشید روی گنجینه، غار و نظر خودتون تا ما بتونیم به یک جمع‌بندی شایسته‌تری در پایان این مجموعه برسیم.
بس در واقع اینه که دوستانی که الان مثلا خدمتشون از تاریخ سیاسی کاسی و ایلام شناخت ندارن، کتاب هم نخوندن، قطعا ایلام نخوندن. یک کم آب اگه لطفا دوستان، ممنون میشم. خب میریم سر اصل مطلب. کلماکره در واقع یه اصطلاح محلیه، فقط خاص لرستان و پلدختر هست، هیچ جای ایران این واژه نیستش. کلماکره از واژه کل و ما و کره در واقع تشکیل شده. تو فیلم بود توضیحش، دوستان هم گفتن چیزایی. کل در اصطلاح زبان لری همون نرینه بز کوهیه، ما مخفف شده یه همون مان فارسی به معنای جایگاه هست، معوا هست. کره در واقع یه نودرخشه شبیه انجیر، انجیرهای کوهی، منتها در واقع با این تفاوت که ثمرش غیر قابل خوردنه، اصلا ثمری نداره. در مجموع کلماکره اشاره داره به جایگاه و معوای نرین بز کوهی که در واقع اونجا یک درخت کره هم بوده. همین موقعیت جغرافیایی غار کلماکره. ببخشید دوستان، در شمال و شمال غربی شهر پلدختر ببخشید، یک کوهی ستبر و مکم به نام ملکوه وجود داره. این کوه بر مثلا سر شهر پلدختر سایه انداخته. در دل یکی از شیارهای این کوه یک غاری هست به نام کلماکره، نامی آشنا و پرآوازه. در غرب این کوه رودخانه‌ای قرار داره. اگه این کوه مله باشه، این غربش باشه، دقیقاً این شکاف غرب این کوهه. یه رودخانه‌ای هست به اسم سیمره. منشأ این رود از نواحی جنوبی استان کرمانشاهان است. در شرق همین کوه دوباره یه رودخانه‌ای هست به نام کشکان. منشأ در واقع همین رود از حوالی شهرستان به اصطلاح بروجرد، نواحی شمالی لرستان است. روی این دو تا رودخانه بزرگ دو تا پل بزرگ هست، پل‌های بسیار به اصطلاح بزرگ. بعد این در واقع پل‌هایی که رو رودخانه هستن بیانگر اهمیت به اصطلاح و استراتژی منطقه هست که در واقع در اون زمان‌های بسیار دور این پل‌ها را با اون به اصطلاح نبود امکانات ساختن. این دو رودخانه که میان جلو در واقع 10 کیلومتری شهر پلدختر که در واقع اگه مثلا پشت من قرار بگیره به هم میپیوندن و یه رود واحدی تشکیل میدن به اسم سیمره. این سیمره در مسیر به اصطلاح کوه بزرگی که مرز طبیعی استان ایلام و لرستان هست به طرف خوزستان میره. در خوزستان به اسم کرخه معروف است. این در واقع موقعیت جغرافیایی که حالا کلماکره بود. اینم بگم خدمتون، کلماکره در واقع چون نگینی بر قلب به اصطلاح شهرستان پلدختر حک شده. چرا؟ غرب شهرستان پلدختر حضور شما عرضم به اصطلاح شهر باستانی ماداکتو هست یا همون در شهر امروزی، جنوبش شوش هست، شمالش شهر سیمشک که یکی از در واقع شهرهای ایلامی بوده. حضور شما عرضم بعد بند بعدی که در واقع من آوردم خدمتون همین در واقع تسلیس در مورد معابد هم هست. غرب شهرستان پردختر، در واقع شهرستان بدره امروزی که در اون زمان در بوده، پایتخت عمودپال بوده، یه معبدی بوده اونجا، شمالش باز در واقع شهرستان کودشت هست، یه معبدی بوده به اسم معبد سرخدم. بعد دوباره میانکوهای شرقی پردختر یه معبدی بوده به اسم رشن، یکی از خدایان قوم کاسیت بوده. در واقع این از دو دیدگاه قابل بررسیه، یکی شهرهای باستانی، یکی در واقع معابدی که اطراف این غار بوده. اما راههایی که در واقع اطراف غار وجود داشتن، اولین جاده‌ای که در واقع در تاریخ لرستان مثلا پیدا شده شناسایی کردن به قول والتر هینز، همون راهی بوده که از شوش کنار کرخه می اومده در مسیر همون کوهی که گفتم مرز طبیعی استان ایلام و لرستان هست، می اومده جلو و در مسیر رودخانه کشکان می اومده طرف خرمباد، بروجر طرف راگار ری باستانی. در واقع در جایی که رودخانه سیمره و رودخانه کشکان 10 کیلومتری جنوب به اصطلاح پلدختر به هم پیوستن، این در واقع سرا بوده، یه شاخه از همون رود به طرف ایالت در یا بدره میرفته، یه شاخه در واقع از همین جاده در مسیر همین رودخانه سیمره به طرف کرینداش میومده. در واقع اونجا یه سرایی است، یه تپه باستانی هم در واقع الان اونجا هست، دست نخورده و بکر هستش. در زمان هخامنشیان علاوه بر این مثلا جاده ها و راهایی که بود، یه راه شاهی در واقع ایجاد شد که از که شوش رو از طریق خرمباد به طرف اکباتان میرسوند. در کنار این جاده به اصطلاح شاهی 7 تا قلعه یا دژ هست. ما در واقع میگم که یه فرض، اصلا این فرضی است که در واقع این قلعه هایی که در واقع زمان صفویه در کنار این جاده ساختن، بر روی قلعه های قدیمی تری ساخته شده که در واقع اونها همون چاپارخانه های زمان هخامنشیانه. این چاپارخانه ها در زمان سلوکی ها در واقع به کلن های نظامی تبدیل شدن، بعد در واقع در زمان اشکانیان به پلیس در واقع ارتقا پیدا کرد، شکل مثلا پلیس گرفتن. خب یکی در واقع از این چاپارخانه ها وسط جاده شوش تا خرم‌آباد یه روستایی هست، دهستان بزرگیه به اسم چمشک. در این دهستان آثار ایلامی ها به دست اومده، در واقع یکی از قبرستان های کهنه ایلامی ها تو اون به اصطلاح دهستان هست به دست اومده، یکی همین که در واقع در اونجا آثار اشکانیان به وفور هست. خب تو همین دهستان یه جاده ای از اون جاده شاهی منشعب به طرف غرب میرفته، میومده در واقع نزدیک همون غار. اونجا یه تپه‌ای هست 5 کیلومتری غار، یه تپه‌ای هست، تپه باستانی به اسم واشیان. از طریق اون تپه، از گذر از سر پل پردختر که در واقع در 2 کیلومتری غار هست، در مسیر کمرکش همون کوه مله، اگه این کوه مله باشه این دهانه غار باشه، 200 متر پایین‌تر از اون دهانه غار آثار سنگ فرش یک جاده هست. در واقع بعضی جاها هنوز نمونهاش هستش که در واقع این جاده شاهی رو در واقع از طریق همین غاری که از طریق به اصطلاح جاده پایین غار کلما کرده به طرف از طریق پل گامیشان به طرف ماداکتو و طرف بین‌النهرین میرفته. حالا بس در واقع نبرد اصلی من سر همین جاده است، اینو ذهن داشته باشید که در واقع این جاده‌ای که از پایین غار میرفته، این در واقع کننده اصلی کار هست. خب یه سری در واقع مجهولات در زمینه کلما کرده در واقع یه چیز ناشناخته ای. اولا این غار چطور در واقع به وجود اومده؟ یه حفره، یه در واقع مجرای گذر آب بوده. اینجا دشت رومشگان هست، این کوه مله، اینجا دشت جایدر. هزاره چهارم که در واقع کوه ها زیر آب بودن قبل از هزاره پنجم ششم، در واقع اون به اصطلاح توفندگی آب این شکاف ها رو آورده. هنوز هم همون آب در همون مجرا در جریان هست، همین رود. خب این در واقع آبی که پشت این کوه مله، کوه به اصطلاح بسیار بلندی هم هست، جمع شده، در واقع یکی از حفره هایی که مثل همین شکافی که در واقع اینجا آورده، در واقع کاملا با خودش برده، امروز به اسم تنگ علی هم معروف هست، این در واقع غار کلماکره هم یه نوع حفره است برای گذر آب از دشت رومشکان به دشت جنوبی. خب ناشناخته است کلماکره، در واقع این اشیایی که در واقع اونجا به دست اومدن از کجا به داخل غار راه پیدا کردن، هیچ کس نمیتونه با شامت چیزی بگه چون یافته‌ای در دست نیست. یه در واقع مهمترین معادله مجهولی است که ما در این حوزه با اون مواجه هستیم. هر تلاشی هم برای حل این در واقع معادله تاکنون منتج به نتیجه نشده. قبل از هر سخنی گفتم در واقع نیاز بود که ما تاریخ سیاسی دولت‌هایی که در واقع تو اون زمان در این به اصطلاح منطقه حکومت داشتن به اصطلاح بودن بررسی کنیم. خب وقت نبود، زیق وقته. خب حالا این در واقع دوره‌ای که این اشیاء داخلش بودن برمیگرده به سلسله آخر ایلام. ایلام در واقع 2106 سال بر ایران حکومت کردن. شرق به اصطلاح قلمروشون از شرق تا شهر سوخته زابل، شمال تا کویر مرکزی اصفهان خرمباد، غرب تا بین النهرین، جنوب تا خلیج فارس بوده. 6 تا در واقع سلسله حکومتی اونجا حکومت کردن. آوان اول، آوان دوم، سیمشک اول، سیمشک دوم، بعد در واقع در لابلای اینا دوران فترت ما داریم، بعد شترکی ها بودن، نمیدونم حالا دیگه آخرش در واقع سلسله ایلام نو هست. بعد همزمان با سلسله ایلام نو که در واقع 760 قبل از میلاد میان رو کار، سلسله دیاوکویان در واقع در شمال غرب رو داریم، مادها رو ما داریم. سال 700 در واقع 60 سال بعد از این ماجرا سلسله به اصطلاح حکومت های معکی همون حکومت معلی شاهان هخامنشی در واقع در آنشان هست. علاوه بر این در ستا قدرت قدرتمند در ایلان، در ایران یه سری در واقع دولت های کوچک محلی هم در ایران و لرستان بوده که در واقع میگن ساماتی، در واقع یه نوع همون سوماترا، یه نوع در واقع حکومت محلی بوده. من نمیدونم چی بگم در واقع در این زمینه. یا مثلا کاسی هایی که در واقع در زاگرس مرکزی بودن، کاسی ها بعد از مثلا انقراضشون و اومدن به زاگرس مرکزی دیگه حکومتشون در واقع از اون حالات سنترال خارج میشه، کومه کومه میشن. در رأس هر کومه یه شاهک یانزو در واقع قرار داشته که در واقع این قضیه تا پایان حکومت قاجار، من اونجا در واقع دارم زندگی میکنم میدونم، تا پایان حکومت قاجار تو لرستان بود که جمعیت لرستان کومه کومه بود. در رأس هر کومه یه خانی بود، یه بزرگی بود. خب این در واقع حکومت های محلی بود. در این دوره دنباله پارسا هنوز در لرستان بودن. قبیله ساگارتی ها در واقع آخرین قبیله بود که از پارسا به طرف آنشان رفت رو شما رزم، بعد در واقع دنبالش در این دوره هنوز تو لرستان بوده. این که ساماتی ها به کدام یکی از این گروه ها منتسبن ما چیزی نمیدونیم. آیا ایلامی بودن، کاسی بودن، آیایی بودن، هیچی معلوم نیست. مجهول بعدی در واقع دوره ای است که سکه ها به دولت ماد حمله کردند و تا جنوب به اصطلاح ایران نفوذ کردند. آیا سکه ها در لرستان باقی ماندن یا فقط در حد یه تک و پاتک رفتن و برگشتن و سریع از در واقع از خاک خوزستان خارج شدن؟ خود این موضوع یکی از دیگر از مجهول های تاریخی این دوره است. شواهد موجود به دست آمده بسیار اندک هستند. ما نمیتونیم بر اساس شواهد موجود نتیجه گیری کنیم. دوباره همین دوره نقطه تماس مادها و ایلامی‌ها است. چطورشون در واقع میخواد که سکه‌ها به مادها حمله می‌کنن، سکه‌ها در واقع که مادها به جنوب رانده میشن. نقطه این همین دوره در واقع نقطه تماس آریایی‌ها با ایلامی‌ها در لرستان بوده، باز معلوم نیست، شواهد متقنی در دست نیست. همین دوره در واقع قدرت و قلمرو و کاسی‌ها در لرستان چگونه بوده ما چیزی نمی‌دونیم در مورد این دوره. حکومت اونها در واقع سنترال نبوده، گفتم خدمتون کومه کومه بوده. از همه این موارد مهمتر این که حدود و ثغور هیچ کدوم از این دولت‌ها، ماد، ایلام یا پارس‌ها یا همین محلی‌ها مشخص نیست و این در واقع گره محکم برای کارهای تحقیقاتی ما زده. آیا واقعا نام سیمره مأخوذ از نام قوم ساماتی‌ها بوده یا نه از نام سمیرامیس پادشاه افسانه‌ای در واقع آشور که در این منطقه جنگ‌های بیشماری داشته بوده؟ ما چیزی نمی‌دونیم. آیا نام ماداکتو میتونه در واقع از نام ماد گرفته بشه؟ باز مشخص نیست، سند در دست نیست. آیا به اعتبار وجود کلمه ساراپیس و ماداکا و ماکتاب که در واقع در میان متون شوش به دست اومدن، ما میتونیم بگیم که در واقع مادها در شوش بودن؟ یا بپذیریم که این اشیا بر اثر تجارت و به اصطلاح ارتباط های اقتصادی به اونجا رفتن؟ کما این که مورهای دیلمون یا همون عمان در واقع در شوش پیدا شدن به دست اومدن، پس باید گفت که آیا مردم عمان هم در شوش بودن؟ چیزی در واقع ما نمیتونیم بگیم، اینجا باز معادله مجهولی است. آیا ممکن است ارتباطی بین هخامنشی ها و این اشیا وجود داشته باشه؟ ما چیزی نمیدونیم. از اینا مهمتر تمامی زوایای پنهان سلسله ایلام نو شناخته نیست که بتونیم با شامت در این مورد حرفی بزنیم. آیا میتونیم این اشیا رو به دوره‌های تاریخی بعدی ایران ارتباط بدیم؟ باز چیزی نمیدونیم. بر روی بعضی از ظروف علامت‌های حک شده که نشان از نظری بودن و اهدایی شدن در واقع اشیاء هست. چه بسا کل این اشیاء نظری، یکی از همین در واقع معابدی بود که من خدمت دوستان گفتم در شمال، در غرب و در شرق غار، و به خاطر ترس از بحران منطقه به یک مکان امن انتقال داده شدن. نامزد احتمالی در واقع این فرض من همون معبد سرتوم کودشت هست، با یه فاصله 30 کیلومتری در واقع در شمال غار. توسط اشمیت این معبد حفاری شد. بعد ارتباطی در واقع بین فرهنگ ایلامی جدید در واقع با اون اشیایی که در واقع در اون معبد به دست اومدن هست. بافت این معبد از اهمیت خاصی برخوردار بوده، زیرا معبد ممکن است کاربرد اقتصادی، دولتی یا اداری داشته باشه. ما نمیتونیم واضح چیز بیشتری بگیم. بعدها معابد و یا آثاری در پلوتر به دست در واقع این پازل یه پازل نیمه تمامیه. مثلا یه روستایی هست جنوب شهرستان پلوتر، اونجا اسمش چم مهره. این که در واقع اونجا پایگاه آیین مهر در واقع مهرپرستی در ایران بوده ما چیزی نمیدونیم، فقط اسمش بر جا مونده. یکی دیگه در واقع از مجهولات این دوره سنت کوچ‌نشینی در میان برخی اندک از طوایف لرستان هست و در واقع هنوز هم دیده میشه که باید بررسی بشه چگونه این غار شناسایی نشده، چون در واقع اجداد ما لرستانی ها و کل ایران در واقع غار نشین بودن یه زمانی. این که در واقع این غار چطور در واقع مورد استفاده عمومی یا لااقل یه تیم خاصی عده خاصی قرار نگرفته، خود در واقع یکی دیگر از مجهول‌های تاریخی این دوره است، باید بررسی بشه. به نظر می‌رسه که در واقع عده قلیلی با توجه به این اشیایی که به دست اومده از این غار مطلع بودن. شاید این غار بیشتر جنبه سیاسی و نظامی داشته تا جنبه عمومی. با همه این مجهوله‌ها در واقع 4-5 تا فرضیه رو من میتونم در واقع به رخ اهل قلم یا به اصطلاح علاقمندان به این غار بکشم. فرضیه اول رو در واقع من در کتاب خودم تصویر کشوندم و خیلی هم در واقع از اون دفاع کردم که این اشیا همون اشیایی هستن که در طول تاریخ سلسله‌های مختلف به اصطلاح ایلام در دربار پادشاهان بودن. پادشاهان ایلام، آخرین پادشاه سلسله ایلام نو یعنی هومبان هاروتاش سوم، هنگامی که در واقع از ترس آشوربانیپال پادشاه خونخوار و این بولنگو خیلی در واقع دوستان اذیت میکنه.
نه پاتونو نزنین لطفاً به چیز.
نه بعید میدونم پام باشه. خب حالا چشم، در واقع این آخرین پادشاه سلسله ایلام نو از ترس پادشاه آشور اشیا رو در واقع با خودش حمل کرده، به طرف ماداکتو آورده، از اونجا در واقع از طریق همون جاده‌ای که گفتم در فاصله 200 کیلومتری غار در واقع پایین غار به طرف به اصطلاح شرق می اومده، با خودش آورده اونجا در یک مخفیگاه پنهان کرده تا در واقع خود و همراهانش رو از دست به اصطلاح پادشاه آشور جون سالم به در برن. پس از کسب آرامش در واقع دوباره برگرده و این اشیا رو به جا خودش انتقال بده. این در واقع موضوع در تاریخ معاصر هم نمود داشت. مثلا شاه در واقع موقعی از ایران فرار کرد کل اشیا رو با خودش برد. دقیقاً شبیه همین داستانی که اصطلاح همین فرضیه است که من دارم از اون دفاع میکنم. گفتم در خدمت دوستان آخرین پادشاه سلسله ایلام نو از ترس پادشاه آشور در واقع به طرف شهر ماداکتو فرار میکنه، غرب شوش. کل اشیا دربار رو با خودش به طرف شهر به سلام ماداکتو میبره. چون اونجا تعقیب میشه به در واقع طرف کوههای در واقع شمال شوش فرار میکنه. اونجا اشیا رو داخل غار به سلام مخفی میکنه، به طرف شهر ماربیشتی پایتخت دولت محلی الیپی در شمال لرستان فرار میکنه. اونجا در واقع شناسایی میشه، کشته میشه، اشیا و نگهبانها به فراموشی میرن. این یک فرضیه است. هیچ سندی، هیچ شاهد مستقیمی در رابطه با این فرضیه وجود نداره. یک فرض منندیه. من در واقع از پیش خودم ساختم، دارم روش کار میکنم. متیو واترز در کتاب خودش در واقع یک کتاب در مورد تاریخ سلسله ایلام نو اومد بازار، یه آمریکایی تحت عنوان پژوهشی در تاریخ ایلام نو آورده که در واقع آخرین پادشاه سلسله ایلام از ترس آشوربانیپال به یک کوه غیر قابل دسترسی، اینجا رو دوستان دقت کنن، فرار کرده. کوههایی که در واقع در شمال لرستان هستن زیادن، منتها اون چه که غیر قابل دسترسی بوده اون زمان همون کوه مله است. چرا؟ دلیل دارم. گفتم شرق این کوه یه رودخانه عظیم و به اصطلاح خروشانی وجود داشته به اسم کشکان. شرقش هم در واقع یه رود خروشان بسیار عظیم بوده به اسم سیمره. اینا می اومدن جنوب، در واقع می توشوندن به اصطلاح یه رودخانه وادی رو تشکیل می دادن به طرف خوزستان می رفته. از سه ناحیه این کوه در واقع محدود و محصور به آب رودخانه های عظیم بوده، فقط شمالش که در واقع ایور دشت رومشکان بوده آزاد بوده. خب کوه کبیر کوه قابل دسترسی بوده. چرا؟ چون اگه این کوه کبیر کوه بوده جنوبش کلن به طرف خوزستان و شوش در واقع منتهی می شده، خیلی در واقع راحت پادشاه به اصطلاح سلسله ایلام نو در واقع می تونسته به اون کوه فرار کنه. ولی کوه مله گفتم به خاطر وجود رودخانه های عظیم در واقع غیر قابل دسترسی بوده. این تنها نقطه قوت فرضیه من همین حرف به اصطلاح متیو واترز بود. احتمال این که در واقع هومبان به اصطلاح هالوتاش سوم آخرین پادشاه سلسله ایلام نو در واقع از طریق همون جاده گفتم خدمتون در واقع فرار کرده و اینجا اشیا رو مخفی کرده و رفته خیلی زیاده، به صرف وجود در واقع همین حرف واتیو که متیو واترز. فرضیه دوم بر روی بیشتر این اشیا نام پادشاهان و شاهزادگان ساماتی در واقع حک شده، ولی به طور قطع مشخص نشده آیا این دولت کوچک محلی در شهرستان پلوغتر وجود داشته یا نه. برای اثبات این حرف هیچ شاهد مستقیمی وجود ندارد. در شرق کلماکره تپه‌ای در واقع 5 کیلومتری شرق غار کلماکره یه تپه باستانی هست به نام تپه واشیان، یه تپه بزرگی هم هست. این در واقع تپه هیچ حفاری صورت نگرفته در این تپه. اگه حفاری بشه ممکن است برخی مجهولات مربوط به این غار رو در واقع برای ما روشن کنه. ساماتی ها گفتم به چه گروهی منتسب بودن هیچ کس نمیتونه. ایلامی بودن ما نمیدونیم، کاسی بودن نمیدونیم، آریایی بودن نمیدونیم. به طور غیر رسمی در واقع در محافل عمومی، علمی نه عمومی، اومده که در واقع ساماتی ها از سکاها بودن که در واقع اومدن حمله کردن به طرف ماد و اومدن تا خوزستان تو به اصطلاح شهرستان پلدختر اتراق کردن اونجا موندن. من با این فرضیه مخالفم چون باید سند باشه حرف بزنی. خب گفتم این طرف اینجا که من به چند دلیل با این فرضیه مخالف بودم. اول اینکه از یک دولت کوچک محلی بعید در واقع به نظر میاد که این همه اشیا ذی قیمت رو در اختیار داشته باشه. یه قلم از این اشیا 12 تا گاو که در واقع رو دست خوابیدن 1.5 متر طول داشتن، ریش از زمرد، 12 ماسک طلا رو صورت اینا بوده. یه دولت معلی در واقع این یه قلمش بوده. 7 در واقع گروه از این غار بازدید کردن به صورت در واقع غیرقانونی دستبرد دادن، اشیا رو بردن. هر گروهی طبق داده‌هایی که آقای بازوان در اختیار من قرار داد 300 370 400 420 قطعه از این غار خارج کردن. سرهم شاید 10 در واقع اشیا بودن. در واقع زمانی که میراث فرنگی به اصطلاح از این قضیه آگاه شد 3-4 از این قضیه میگذشت، اشیا رو کامل بردن. واقعا اینجا آقای غضنفری خوب صحبت کردن، واقعا این پرسنل خدوم اداره اطلاعات واقعا زحمت کشیدن، دست مریضات اگه اون نبودن واقعا غارت کردن اشیا رو. دوم اینکه جام شراب آشوربانیپال داخل این اشیا وجود داشته. بر روی این جام در واقع یک تصویر پادشاه آشور با عده‌ای از ایلامیا حک شده و خود پادشاه ایلام. سوال اینجاست اگر این در واقع فرضیه ساماتی بودن اشیا رو بپذیریم، این اشیا متعلق به این کوچک هستن، پس این جام از کجا وارد در واقع این اشیا شده؟ آشوربانیپال 2 در واقع 2 به ایلام حمله کرد. یک بار سال 653 اشتباه نکنم، یه سال در واقع 657. خب سومی که اگه در واقع بپذیریم که ساماتی ها شاخه ای از سکاها بودن، باید این احتمال رو هم داد که حمله سکاها تا شوش و چغازنبیل ادامه داشته و قبل از آن که آشوربانیپال خاک ایلام را در واقع به توبره بکشونه سکاها این کار رو کردن، اشیا دربار رو با خودشون آوردن، در واقع از ترس آشوریا تو این غار در مخفی کردن. فرضیه سوم، یه فرض دیگری که شاید که شایع است این که اشیا غار کلماکره محصول غارت تخت جمشید توسط اسکندر بوده که در این منطقه توسط یک حاکم محلی بازپسگیری و در این غار پنهان شدن. نفس قضیه طوریه که نمیشه رد کرد، نمیشه پذیرفت. در لرستان قدیم حکومت‌های محلی در واقع خطری بودن که حتی گاهن از پادشاهان هخامنشی هنگام عبور از در واقع این آب و خاک باج گرفتن. شما در واقع میخواید که زمان تاریخ کاسی‌ها رو بررسی می‌کنید، میخواید مثلا که اسکندر به ایران حمله می‌کنه، از شوش به طرف پرسپولیس که میره، جلوی اسکندر رو می‌گیرن، میگن باید باج بدی. یه درگیری در واقع خونین دست میره، دیگه در مثلا اونجا با وساطت مادر داریوش سوم در واقع قضیه حل و فصل میشه. این موضوع اشیا کلماکره و پیشکشیدن این فرضیه میتونه در واقع مشابه همون جنگ اول اسکندر با اجداد مردم لر باشه که تا گفتم خدمت الله که زمانی که از شوش میخواد به طرف پرسپولیس بره باش درگیر میشن، نمیذارن بره، ازش باج میخوان. دفاع از اون با به نظر من با منطق واقعیات تناقض نداره، منتها مشکل اینجاست که ما از مسیری که اسکندر از تخت جمشید به طرف اکباتان برگشته بی اطلاع هستیم. چنانچه این مسیر مشخص بشه شاید بتوان با خطیت بیشتری از این فرضیه دفاع کرد. نقاط ضعف این فرضیه همین بحث هم مثلا اسکندر بودن اشیا کلماکره. در موزه مهیو ژاپن یک سری اشیا نقره‌ای وجود داره که در نوشته‌های روی آنها کتیبه‌هایی به زبان بابلی و پارسی اومده. هیچ دلیل و شاهد مستقیم وجود نداره که باور کنیم آنها به گنج کلماکره تعلق داشتن یا ندارن، ولی مواردی وجود داره که بیان میکنه همه این اشیا از یک سنخ هستن. ب. درسته که کتیبه های نوشته شده روی 20 تا از اشیا کلماکره به زبان ایلامی نو هست، ولی نباید فراموش کرد که دستگاه دیوان سالاری هخامنشی تا مدت های مدید در واقع بر دوش کاتبان ایلامی استوار بوده، همچنان که در واقع دستگاه دیوان سالاری کاسی ها بعد از فتح بابل تا 200 سال بر دوش کاتب مثلا اون دیوان سالاران سومری و در واقع آکدی استوار بود. این موضوع در واقع دقیقاً حکایت از فرهنگ پذیری ایلامی آریایی میکنه. از 24 اسم موجود بر روی اشیا به دست اومده، 2 تا 3 تای آنها جمله آمپریش در واقع آریایی هست ذکر شده. مهندسی شمار زیادی از اشیا را کلماکره دقیقاً به همان سبک و الگویی است که بعداً توسط هخامنشیان اتفاق افتاده. هرچند که ارتباط این گنجینه را با مادها نیز در واقع حرفش هست، حدیثش هست بررسی کردن، اما فقدان تصویر واضح از هنر ماتا به ما این در واقع اجازه رو نمیده که به این اشیا برچسب مادی بزنیم. بهتره که در همون مرحله اول این موضوع رو کنار بذاریم. ناهمگونی شدیدی در این اشیا به چشم میخوره، مثلا شکل و شمایل برخی از این اشیا به دوره هخامنشیان برمیگرده، برخی به قبل از هخامنشیان و برخی اصلا سبک و الگوی هخامنشی ندارن، احتمال داره که از جاهای دیگری اومده باشن. این ناهمگونی را میتوان این گونه تفسیر کرد که اسکندر بعد از ورود به شوش اشیا شوش رو کلن با خودش برداشته رفته تخت جمشید، در واقع بعد از برگشتن اونا رو هم با خودش آورده، در واقع خاطی کرده اینا رو. در شهرستان پل دختر این در واقع این اشیا توسط یه حاکم محلی بازپسگیری شدن و در این غار مخفی شدن. سخن آخر این که با شواهد موجود کنونی نمیتوان در مورد اصالت این گنجینه و نقش آن پاسخ درستی ارائه داد. بر اساس شواهد آنی منابع موجود فقط باید به خود بقبولانیم که این گنجینه محصول مشترک فرهنگ پذیری آریای ایلامی و پویایی فرهنگ این دو قوم بوده. از آنجا که میزان و گستره این پروسه فرهنگ پذیری آریای ایلامی مشخص نیست، ما نمیتونیم درباره حضور مادها در این پروسه اظهار نظر کنیم. دلیل این امر یکی کمیاب بودن ارجاعات واضح و مشخص است و دیگری عدم وجود تعریف دقیقی از مادهاست. ضمن اینکه قلمرو مادها در قرن 8 و 7 و 6 دارای نوسان بوده است. ببخشید.
خیلی متشکر جناب بیرانوندی، استفاده کردیم از صحبتاتون. خب داوری و بحث‌های تخصصی بیشتری رو می‌طلبه مواجهه با تک تک شاید میشه گفت تک تک جملاتی که در سخنرانی جناب بیرانوندی بود بحث های تخصصی تری رو میطلبه. این که مدکتو، حالا نه با ماداکتو بلکه با تلفظ درست ایلامی مدکتو، به واقع کجاست، چه ارتباطی داره با قلمرو و جغرافیای تاریخی ایلام، و اینکه پژوهش‌های جدیدتر که گویا جناب بیرانوندی ندیدند اون رو تپه پتک امروزی در شمال دشت شوشان مکانیابی میکنه. داستان مکانیابی ماداکتو در در شهر داستانی است که 150 سال پیش در حقیقت توسط ژاک د مورگان پیشنهاد شد و الان مورد پذیرش در حقیقت پژوهشگران مربوط به تاریخ جغرافیایی و جغرافیای تاریخی قلمرو ایلام نیست. این چند انگاره‌ای که مطرح شد به عنوان نتیجه گیری، نمیدونم چه تعدادش دقیقا در کتاب آمده یا نه، ولی بحث‌های خیلی زیادی هست. من به یک چند مورد خیلی گذرا اشاره میکنم، عرض میکنم که همه اینها رو میشه بحث کرد، چیزهایی یاد گرفت و چیزهایی رو در حقیقت مطرح کرد. یک نکته جالب برای من، اشاره کردید به 370 قطعه شی که از غار بیرون اومده.
بله.
و این مجموعه 370 قطعه رو فرمودید 10 تن، حدود 10 تن، 10 تن میشه 10000 کیلو. 370 شی هر کدومشون باید چند کیلو باشن که مجموعهشون 10000 کیلو بشه؟
منظور در واقع یه خودرو 10 تن بود اگه در واقع.
بسیار عالی. چون ببینید در باستان شناسی ما آن چیزی که برامون خیلی مهمه دقت، دقت و دقت. نمیدونم که کلمه 10000 تن، عدد 10000 تن رو تقسیم بر 370 قطعه بشه هر کدوم از، من ریاضیم خیلی خوب نیست، اگر ریاضیدان خوبی بین ما هست
پوزش آقای دکتر، در واقع 7 تا گروه از این غار بازدید کردن طبق در خواهش گفته های آقای به اصطلاح عزیز بازوند گاوکش کاشف این غار، گفتن که در واقع هر گروهی 300 400 420 370 قطعه از در واقع از این غار کشف کردن آوردن بیرون. جان تقریبا یه چیز تقریبیه، تقریبیه.
خب من از همین این اکراه دارم، ما در حقیقت داریم به افسانه پردازی در پژوهش‌های خودمون دامن میزنیم. آن چیزی که حالا بعدتر هم بهش خواهیم پرداخت این که باستانشناسی و تاریخ هنر یا میراث فرهنگی شاید نباید دیگه من بعد از این جای افسانه پردازی باشه. حالا در صحبت بله بله دقیقاً گمراه کننده است. ما به دقت‌های بیشتری نیاز داریم، ارقام افسانه‌ای ارائه کردن و اینکه مأخذ ما برای ارائه این ارقام افسانه‌ای آقای قش به اسم عزیز بازوند با لقب شگفت‌انگیز افسانه‌ای گاوکش، خب ما رو کمی از جدیت این بحث دور می‌کنه. من پیشنهاد می‌کنم که دقت بیشتری به کار ببریم، حساسیت بیشتری داشته باشیم. این افسانه مربوط به شاهک نشین کوچک سمتوره، حالا نمیدونم اصلا کلمه ساماتی از کجا اختراع شده، چون واژه توی اون متن‌های شبه ایلامی نو، چون میدونید که متن‌ها به واقع ایلامی نو نیست، یه جور تقلید در حقیقت ناشیانه از خط ایلامی نو، بحث‌هاش در جای خودش به خوبی انجام خواهد شد. این شاهک نشین کوچک سمتوره اگر اینها مال سماتی هاست چه ربطی به پادشاهی ایلام نو داره؟ اگه مال ایلام نو چه ربطی به سماتی ها داره؟ آیا خود پادشاهان ایلام نو یه زمانی قلمرو شاهک نشین سماتی رو تصرف کردن، گنجینه های اونا رو منتقل کردن به شوش، بعد آخرین شاه انشان و شوش، آخرین شاه ایلام نو وقتی فرار میکرده به سمت قلمرو الیپی و شاه و شاه شهر شاهی الیپی مرعو بیشتو اینها رو با خودش برده نبرده؟ میدونید من احساس میکنم ما در یک ابر خیلی سیال افسانه ها داریم به سر میبریم و بحث های کارشناسی جدی متاسفانه نیست. من اصلا وکیل مدافع آخرین شاه ایران نیستم، ولی این که فرمودید مستندات این که محمد رضا شاه پهلوی، یعنی مقایسه کردید و گفتید که این شاه ایلامی هم هرچی داشت جمع کرد بود، مستندات این که همه مجموعه ای که میتونست محمد رضا شاه پهلوی از ایران ببره با خودش بود کجا برد؟ پس این گنجینه جواهرات به اصطلاح سلطنتی که الان در بانک ملی نگهداری میشه و نشون دهنده اینه که ایشون مثل آخرین شاه ایلامی چمدان چمدان از خودش اشیاء رو نبرده. این من پیشنهاد پیشنهاد میکنم که یه خورده دقت بیشتری کنیم. شاه آخر ایران در حقیقت انتقادات بسیاری حکومتش همه اینها به اصطلاح در موردش صادقش. الان به من گفته نشه که ملک زاده از پهلوی ها دفاع کرد، چون ما همه بلافاصله منتظریم که یه رنگی انگی بزنیم، یکی رو بفرستیم اوین. ولی داستان این که شما میخوان یک الگوبرداری تاریخی بکنید، کی میگه که دیگه این در روشنای تاریخ اتفاق افتاده دیگه، 1357. از این در درس بگیرید که مقایسه کنید با اینکه آخرین شاه ایلامی هم هر چی میتونست جمع کرد برد. ما باید نظریه پردازی خیلی خوبه، انگاره پردازی خیلی خوبه، اما انگاره ها باید در زمینه های بسیار بسیار مطمئن تری استوار باشه، با مستندات جدی تری. در حقیقت نمیشه بر مبنای خیال پردازی در ارائه کرد. من خیلی متشکرم از شما که این سخنرانی در اینجا ارائه کردید. آنچه که برایند سخنرانی شماست و من دوست دارم تو سخن پایانی خودم بعد از استراحت بیشتر در موردش صحبت کنم، اینه که ما به واقع از چشمانداز باستان شناسی و تاریخ هنر هنوز هیچی در مورد کلمانکره نمیدونیم و جای بحث‌های بیشتری هنوز گشوده است.
یه سواله. این که در واقع من اومدم مقایسه کردم بحث چمدون‌های محمد رضا شاه و در واقع آخرین پادشاه.
بذارید این پاسخ رو چون بحث مهمی.
من نه تهران بودم، نه فامیل محمد رضا شاه پهلوی و فرح بودم، نه دیدم. اون چه که در واقع تلویزیون پخش کرد که چند تا چمدون کنار پاهای اوریان پوزش از خواهران محترمه فرح پهلوی تو فیلم پخش شد، من اونا رو دیدم.
ربطش
که این موضوع، خب اون در واقع هر چی تو درباره خودش داشت بردشون
خارج میشیم. آقای دکتر دوستان اگر لطف کنن.
خب خیلی متشکر، همین بازخورد جمع نشون میده که به هر حال